بسم الله الرحمن الرحیم. اصول نظام جامع استنباط. استاد حکیم. یک شنبه 12 آذر ماه 1402.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بحث اجتهاد ما در این دوره بعد از طی مقدماتی که اصطلاح شناسی، تاریخ شناسی و تعریف و تعریف‌های اجتهاد پشت سر گذاشتیم، حکم اجتهاد و احکام مترتب بر اجتهاد، اینا گفتیم از هم جدا بشه. خود اجتهاد چاک می‌داره برای مکلفین. آیا اجتهاد یک کاری است، یک فعالیتی است اکتسابی و تحصیلی؟ یعنی باید انسان تلاش کنه. در تو کلمه اجتهاد تلاش نهفته است. تلاشی که انسان میکنه به تعبیر قرآن کریم و ان لیس للانسان الا ما سعا. خب هر سعی حکمی داره در شریعت، این قانون خداست، قانون اسلامه، که هیچ فعالیتی از فعالیت‌هایی که ما انسان‌ها انجام میدیم، ما مکلفین، یعنی ما که خلیفه خدا هستیم به معنای اینکه خداوند خلافت خودش را به صورت امانت بر عهده ما گذاشته، و به عبارت دیگر این خلافت خدا که امانت، عبارت از که انسان خودش را جانشین خدا ببینه، یعنی خدا او را جانشین خودش قرار گذاشته، به این معنا خدا به او اجازه داده که خودش را مدیریت کنه، خودش را تربیت کنه و در خودش تصرف کنه. چرا؟ چون همه اجزاء وجودی ما مملوک خداست. عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاة ولا نشورا. حالا که من مالک نیستم، مملوکم، من حق هیچ تصرفی ندارم مگر به اجازه مملوک، هر مگر به اجازه مالک. ببخشید، مالک اون چون مالک منه، مالک وجود منه، مالک همه هستی من هست، او حق تصرف دارد و مملوک باید مجاز باشد از طرف مالک. الان اگر یک کسی در عرف یک فردی را بخرد و تملک کند، رو بگیم تملک جایزه، این شخص آیا میتواند هر جور دلش خواست رفتار کنه؟ نمیتونه، چون این مملوکه، باید با اجازه مالک تصرف کنه. اگر این شخص مملوک خواست ازدواج کنه، باید مالک اجازه بده. اگر خواست بره کار کنه، باید مالک اجازه بده. خب این ملکیت های اعتباریه، اما ملکیت خدا برای ما ملکیت حقیقیه، این کل وجود ما در اختیار اوست و در دست اوست و در دست اراده اوست. خب ما که مملوک هستیم، این نگاه قرآن به انسان همینه دیگه، ما مخلوق خدا هستیم و مخلوق مملوک خالق، همه وجود او از خالق او. پس ما نمیتونیم هیچ تصرفی کنیم. حالا ما میخوایم اجتهاد کنیم. اجتهاد یه تلاش، یه فعالیته. این فعالیت مثل فعالیت غذا خوردن و آب آشامیدنه، اون فعالیت ارادیه، اینم فعالیت ارادیه. خب ما میخوایم در این زمینه تلاش کنیم، یعنی برای فهم یا استنباط حکم خدا میخوایم تلاش کنیم. گاهی همه عمرمون رو ما باید هزینه کنیم. آیا ما مجاز هستیم که تمام عمرمون رو بذاریم برای رسیدن به این قدرت استنباط، اگر گفتیم اجتهاد یعنی ملکه است و قدرت استنباط، یا اگر گفتیم اجتهاد یعنی تلاش فوق العاده برای به دست آوردن حکم خدا، که این تلاش سالها طول میکشه و باید انسان کارهای دیگر رو بگذاره کنار، روی تمرکز روی ذهن خودش و جسم خودش و روی منابع استنباط، اینها را باید جمع کنه تا اینکه بتواند با فکر سلیم و صحیح به استنباط دست یابه. خب این تلاش مجاز باید باشه. اگر مجاز نبود، اجازه نداشته باشیم، پس ما نمیتونیم در این زمینه وقت خودمون رو مصرف کنیم. به همین خاطر فقها اومدن یک حکم خود اجتهاد را بررسی کردن و فتوا صادر کردن، و یکی این که اگر این اجتهاد حاصل شد چه احکامی بر او بار میشه. این دوتا را از هم جدا کردن. پس حکم اجتهاد فی حد نفسه برای مکلفین قائل شدن به وجوب اجتهاد، یا گفتیم جواز اجتهاد، یعنی ما کافیه جواز اجتهاد برامون، برای اینکه ما بتونیم عمرمون را مصرف کنیم. چون امام علی علیه السلام فرمود انفاسک اثمان عمرک، نفس های تو بهای چیه؟ اون عمر توست. یعنی شما، و به تعبیر دیگر فرمود العمر تفنیه اللحظات، عمر چه چیزی از بین میبره و سپری میکنه؟ لحظه ها، هر لحظه یک نفس. خب پس ما داریم نفس میکشیم و در این نفس کشیدن ما باید یک بهره ای ببریم. اگر اون بهره تحصیل علم باشه، اونم علم دین، علم به احکام الهی، که در روایات، همین روایاتی که آمده برای بیان بها و ارزش علم دین، ثواب بی غیر قابل حصر و حدی که برای تعلم احکام دین آمده در روایات، خود این دلیل بر چیه؟ دلیل بر مجاز بودن این اجتهاده، بلکه فضیلت این اجتهاده. خب بگذاریم از اون روایات یا آیاتی که دال بر وجوبه، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه و علی کل مسلم، حدیث مشهوریه. خب فرمودن چه علمیه؟ هر علمی، فیزیک، شیمی، ریاضی. خب تفسیر شده در تعبیر امام صادق علیه السلام علم التقوى والیقین، علم التقوى والیقین، حصول دین و اونهای چیزهی که ما باید یقین بنا پیدا کنیم و تقوى. علم تقوى یعنی کل آنچه که در فقه و اخلاق مطرحه، تمام این رشته های علمی که ما را به تقوى برسونه، حالا اگر روانشناسی ما را به تقوى برسونه لازم میشه، اگر جامعه شناسی ما را به تقوا میخواد برسونه و کمک کنه لازم میشه، اگر مثلا دانش مدیریت ما را به تقوا میرسونه. چون این تقوا نفرمونه تقوای فردی، علم تقوا فردی و اجتماعی، کل مسلم و مسلمه، هر مسلم و مسلمان، درسته اینجا یعنی این عام استغراقی و منحل میشه به برای افراد، ولی هر مسلمانی وظیفه داره، یعنی واجب عینی هر مسلمانی که به علم تقوا و یقین دست یابد. خب حالا اگر اومدیم راه‌های رسیدن به این تقوا و یقین را در جلسات قبل بحث کردیم که یا از راه اجتهاد یا تقلید یا احتیاط. خب اجتهاد یا تقلید یا احتیاط، یکی از این راه‌ها ما را به تقوا میرسونه، کافیه یکی از بیسترا. و لذا گفتیم لازم نیست حتما ما دنبال وجوب عینی اجتهاد بریم. ما برای مشروعیت اجتهاد کافیه که تقلید مجاز باشه، ثابت میشه که پس اجتهاد لازمه. احتیاط اگر مجاز باشه ثابت میشه که باید یک کسی اجتهاد کرده باشه که ما بخوایم احتیاط کنیم بین رأی او و رأی کسی دیگر. و همینطور پس یکی از سه گزینه اجتهاد و تقلید و احتیاط که فقها تصریح کردن هر مسلمانی یکی از این سه راه را باید انتخاب کنه که هر یک از اینا انتخاب بشود ما را به اجتهاد میرسونه. احتیاط ما را به اجتهاد میرسونه، به لزوم اجتهاد. من احتیاط میکنم، مجتهد نیستم، من لزوم اجتهاد، یعنی جایگزین نداری شما، چون میخوای احتیاط کنی بین آراء مجتهدین احتیاط میکنی، پس باید مجتهدی باشد تا شما با رأی او را با دیگری احتیاط کنی. میخوای تقلید کنی باید مجتهدی باشد تا از او تقلید کنی. پس باید اجتهادی باشد تا اینکه تقلید و احتیاط معنا پیدا کنه. تو جی؟ به اجتهاد من نیاز نداره، ولی به اجتهاد دیگران نیاز داره. و ما میخوایم بگیم در جامعه باید مجتهدی باشد.
اصلا کسی که احتیاط کنه به نظر مجتهد که مراجعه نمی کنه.
می خودش به کی مراجعه میکنه؟
خودش مثلا تمام جوانب امر
را از کجا؟ داره اجتهاد میکنه، همه جوانب امر داره میبینه، داره اجتهاد میکنه و احتیاط میکنه.
به مجتهد مراجعه کنه میشه تقلید.
به مجتهد مراجعه کنه تقلید، ولی وقتی چند تا مجتهد چند تا رأی متفاوت داشته باشن او چکار باید بکنه؟ او باید بین این دوتا رأی یکیش انتخاب کنه، یکی میگه واجبه یکی میگه مستحبه، چکار باید بکنه؟ جواب، یکی میگه واجب یکی میگه مستحب، چکار باید بکنه؟ میخواد احتیاط کنه، باید همین باید انجام بده دیگه، باید انجام بده. پس به اون مجتهدی که به استحباب غسل جمعه یا مجزی بودن غسل جمعه از وضو، یکی میگه مجزیه یکی میگه مجزی نیست، بین اینا میخواد احتیاط کنه، پس باید دو تا اجتهاد باشه تا بینشون احتیاط کنه. گرفتید یا نه؟ دو تا مجتهد باید باشن، دو تا رأی باشه مختلف باشن تا این بتونه احتیاط کنه. پس احتیاط زمانی معنا داره که دو تا اجتهاد وجود داشته باشه. پس اجتهاد لازمه. اگر نبود اون جاهل، اون جاهل و همه جاهلن، چی احتیاط کنه؟ خودش هم جاهله، اونا هم جاهلن، احتیاط به چیه؟ اصلا احتمالی براش پیش میاد؟ چرا میگن دو آدم هیچ وقت سوال نمی کنن؟ یا کسی هیچی بلد نیست یا خیلی بلده فوله، یه سوال برش پیش نمیاد. کسی برش سوال پیش میاد که یه مقدار اطلاعات داشته باشه. محتاط اینجوریه، نقش محتاط آدمیه که یه سری اطلاعات گیر آورده نمیتونه به نتیجه نهایی برسه، مجبوره برای این که مطمئن بشه به یقین برسه که وظیفه اگر گردنش هست انجام داده، مجبوره چکار کنه؟ به اون احوط القولین عمل کنه. بنابراین مقلد نیاز به مجتهد داره، محتاط نیاز به مجتهد داره. پس اجتهاد قدر متیقنی است که باید باشه تا این یکی از این سه راه ممکن باشه. پس ما بدون اجتهاد نمیتونیم جامعه اسلامی تصور کنیم که میخواد به تکالیف الهی عمل کنه. خلاصه ای کلام، اجتهاد لابد منه، یعنی نیاز به او داریم. حالا واجبه این بحث بعدیه، اجتهادی که بدون او مکلفین نمیتوانند به براءت ذمه خودشون را برسونن، این اجتهاد واجبه یا واجب نیست؟ پس مشروعیتش 100% شد مشروع، و چون مقدمه عمل به تکلیفه برای خودش یا دیگران، پس می شود لازم. حالا بعضی هم میگن این لزوم، لزوم عقلیه، لازم نیست لزوم شرعی باشه. ما میخوایم بگیم نه، لزوم شرعی هم داره. حالا یا از باب این که بحث ملازمه در غیر مستقلات عقلیه وجوب مقدمه را ثابت بکنه، یا از این باب، یا از باب این که هم لزوم عقلی داره و هم حکم شرعی داره، چون دلیل داریم، طلب العلم فریضه مثلا اینه، یا مثلا لیتفقه فی الدین، این دوتا لیت سیاب علی رؤوس اصحابی ستا فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نه میخوام بگم اینها متون دینی شرعی قرآنی روایی هستند که وجوب و الزام از اونها داره چیکار میکنه؟ داره همینطور سرازیر میشه، وجوب را دارن میرسونن. چرا؟ چون میگن که این جامعه باید مجتهد داشته باشه، باید فقیه داشته باشه، بدون این فقیه جامعه نمیتونه به حکم خدا دسترسی پیدا کنه. مگر نه اینکه خدا فرمود به حضرت آدم و حوا قل نهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي. خب هدایت الهی توسط کسی میاد به انسان، پس انسان باید عالمه به اون هدایت باشه. بعد فرمود افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. این بدیهیه، این کسی که هدایت نیافته است چگونه میتونه الگو باشه برای هدایت دیگران؟ پس اونی که هدایت شده است هادی، خودش باید مهدی باشد، مهتدی باشد، و اگر مهتدی شد اون وقت میتونه هادی دیگران باشه. خب لذا اینجا گفتیم اولین هدا، اولین هادی، هادیان و مهتدیان انبیا هستند و امامان معصوم که اینا مهتدی هستن و مهدی هستن و هادی دیگران هستن، و همه معصوم از لحاظ تاریخی دیگر هادیان را هم از غیر معصومین تربیت کردن. خب این هم سیره ائمه. اگر لزومی نداشت ائمه علیهم السلام می رفتن کار دیگه می کردن، می رفتن حملگی می کردن، می رفتن اینطور که امام علی علیه السلام در اون دوران سخت میرفت برای چی؟ کشت و چاکنی و امثال اینا، و دنبال حسرت میخورد که ای کاش کسی بود که انها هنا لعلما جما لو وجدت له حمله، من دنبال کسی هستم که حامل این علم باشه. خب بنابراین از همه اسیره معصومین، از آیات قرآن، از عرض خدمت شما، از روایات، به اضافه اون بگیم دلایل عقلی، همه دست به دست هم میدن لزوم اجتهاد. یک، لزوم فتح باب اجتهاد، نباید باب اجتهاد بسته بشه، و از خدمت شما و حجیت اجتهاد مجتهد، حجیت اجتهاد مجتهد برای خودش و برای مقلدینش، همه اینها ثابت باید بشه و میشه و شده. یعنی ما از کجا به کجا داریم میرسیم؟ این اساس بحث ما بود. حالا این روز مفصل تر گفتم، قبلا با اشاره رد میشدم. پس ما لزومه، یعنی علم اجمالی به مشروعیت اجتهاد و لزوم اجتهاد و نداشتن جایگزین برای اجتهاد، نداشتن جایگزین برای اجتهاد در جامعه اسلامی، در جامعه اسلامی، نه برای فرد فرد، برای افراد گفتیم جایگزین داره، مجتهد نبود تقلید میکنه و احتیاط میکنه، اما در مجموع در جامعه اسلامی باید مجتهدی باشد یا مجتهدینی باشند.
اما مثلا اگه مجتهد نبود تقلید میکنه یا
اقیاس میکنه؟ بله.
نمیشه.
نه آخر اونجا دو تا بحث ازن قاطی نکنید. اونجا گفتیم اگه اجتهاد تقلید میکنه یا اقیاس میکنه از پس از یه مجتهدی باید. برای من فرد الان من زید من الناس، من آیا بر من وجوب عینی هست که مجتهد بشم؟ نه، وجوب عینی نداره.
وجوب کفایی.
وجوب کفایی یعنی در جامعه باید مجتهدی باشه، من به کفایه باید باشه در جامعه، حالا یکی یا ده تا. تو جامعه شما میبینید شما یه مجتهد کافی نیست، ده تا مجتهد باید تربیت بشه، درست؟ خود قرآن فرمود نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین. گاهی یکی کافی نیست، یکی کافی نیست، باید چند تا باشن. حالا چرا؟ اون بحث دیگری داره، چرا باید متعدد باشن؟ بالاخره همیشه باید توی جامعه افرادی که قابلیت تقلید از اونها وجود داشته باشه تا همه مکلفین به قصر و حرج نیفتن، چون کار اجتهاد یک کار سختیه، کار شاقیه، کاری نیست که بشود با یک مطالعه سرسری و یک مطالعه سطحی با یک خلاصه تورقی که بعضی ها میخوان شب امتحانی توی این حوزه ها میرن امتحان میدن، یک خلاصه خلاصه از رسائل، خلاصه از مکاسب حفظ میکنن و تو دیوار میرن جواب میدن، این اجتهاد حاصل نمیکنه متاسفانه. یعنی نظام آموزشی ما به جای رسیده که طلبه ما ناگزیر نمره بیاره و ناگزیر امتحان بده ولو به این شکل، و این فاجعه است در حوزه های علمیه، حوزه هایی که اساس کار اونها و شالوده اونها بر تحقیق و تتبع بر استخون خورد کردن در مسائل علمی و رسیدن به عمق دین و عمق احکام الهی به شکل صحیح و مستند. خب این را متاسفانه ما داریم حاشیه را فدای متن را فدای حاشیه میکنیم و حواشی خلاصه حواشی اجتهاد را داریم از قرار میدیم و خود اجتهاد تحت شعاع داره میره و فقط افرادی که انگیزه دارن و فراتر از این نظام آموزشی حاضرن تلاش کنن، زحمت بکشن و عاشقانه بیان توی کار تحقیق و تتبع علمی و سر در آوردن از آیات و روایات و اقوال بزرگان ما، اینا فقط میرسن به نوایی و به جایی از لحاظ اجتهاد. و الا بقیه متاسفانه داریم میبینیم چه فاجعه‌ای به بار میاد، یه مش افراد مقلد ما بار میاریم که حالا اینا ای کاش به جایی برسن که بتونن تبلیغ درست و تبلیغ صحیح از احکام الهی داشته باشن. درست بود ترکش چقدر هدرد و باید ما این خلاصه نگرانی خودمون را در اینجا قرار بدیم و بحث مدرک گرایی و مدرک سازی و مدرک دادن یکی از آفتهایی است که حالا ما در این حرف داریم. در این زمینه مدرک علمی لازمه، اما مدرک گرایی یک آفته و مدرک سازی آفت بیشتر برای حوزه های علمیه است که اینها را باید بزرگان حوزه ها و مدیران حوزه های علمیه برای این درد بی درمان یا داره درمان باید را حل پیدا کنن. امیدواریم که بتوانند و بتوانیم ما در این زمینه کمک کنیم و این مشکل را حل کنیم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.